بسم الله الرحمن الرحیم، خیر الصلاة و تیات على خیر خلقه و افضل بریته حبیب الله العالمین و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم المصطفی محمد که طیبین از طاهرین الهدات المهدیین المنتجب سیما بقیت الله سماوات الارضین و اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة و اتبعوا الشهوات فسوف یلقون غیا الا من تاب و آمن و عمل صالحا فاولئک یدخلون الجنة ولا یظلمون شیئا. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغیب انه کان وعده معتیا. لا یسمعون فیها لغوا الا سلاما ولهم رزقهم فیها بکرة وعشیا. تلک الجنة التي نورث من عبادنا من کان تقیا. محضر مبارک سروران معظم، سخن در ادامه آیات سوره مبارکه مریم می باشد. آیه که تلاوت شد آیه 59 و آیات بعد از آن در ادامه گفتگوی قبل اشاره داشتیم که حضرت باری تعالی بعد از یاد و ذکر از نام های بزرگی از شخصیت های برجسته‌ای در قرآن فرمود اولئک الذین انعم الله علیهم، اینها که دلها و وجودشون مثل الانوار اشراق هدایت الهی شده است، مشمول بهترین و بزرگترین نعمت گردیدند. انعم الله علیهم من ذریت آدم و ممن حملنا مع نوح، فرزندان آدمند، نوحند، ابراهیم، اسرائیل و ممن هدینا و اجتبینا، و از جماعتی که اینها مشمول هدایت بودند و خداوند سبحان دلهای اینها رو به حضرت خیش معطوف داشت. اذا تطلا علیهم آیات الرحمن خروا سجدا، اینها وقتی که آیات الهی برشون تلاوت می شود متواضعانه و ساجدانه بر خاک می افتند بکیا، و نهایت اون خضوع درونی خیش رو ابراز می کنند و اظهار می کنند و قطرات اشک گاه بر گونه های ایشان می غلطد. اون شور و حرارت درونی را به این شیوه ابراز می‌دارند. فخلف من بعدهم خلف، اشاره داشتیم که فرمود به دنبال اون جایگزین شدند جماعاتی بعد از ایشان که اینها خلف نبودند. مطرح شد که خلف جانشین صالح رو میگویند، خلف جانشین ناصالح و ناشایست را، همان گونه که خالفه کسی را میگویند که به ناحق منصبی را احراز کرده است، و خلیفه اون کسی را میگویند که به حق نشسته است در منصب. فخلف من بعدهم خلفون، علت ناشایستگی این قوم و جماعت چه بود که بعد از اون میراثند یا آمدند؟ آن بود که اینها عزاء الصلوات، عزاء الصلات، اینها ازای کردند نماز را، ضایع کردند، از بین بردند. دیروز توضیح عرض کردیم در این باب که خب ارزش وجودی انسان در مکتب توحید ارتباط او با حضرت باری تعالی است، و سمبول ارتباط با خداوند سبحان در ادیان الهی مسئله صلات است. تمام انبیاء الهی به عنوان اون شاخص اول همیشه از صلات سخن گفتند، که ملاحظه فرمودید در همین سوره مبارکه نیز جناب عیسی ابن مریم گفت اوصانی به صلات و زکات، من مأمور به صلات و زکاتم. اسماعیل بزرگ مرد الهی و کان یعمر اهله به صلات و زکاه، او نیز میخواند به صلات و زکات، که خب در این باب دیروز هم مطالبی رو به سمع مبارک عزیزان رساندیم و سخن در این میدان زیاد است، همین مقدار بسنده میکنیم اون چه دیروز گفتیم کافیست. فخلف من بعدهم خلف ازا السلام، اینها اولین کاری که کردند نماز رو ضایع کردند، ارتباطشون رو با خداوند سبحان قطع نمودند. نتیجه این قطع ارتباط اون می شود که تبع الشهوات، تبعیت شهوات می آید، هر آن مقداری که کانال ارتباط با رحمان تقویت شود، کانال تقویت از شیطان در وجود انسان تضعیف می شود و بالعکس به هر میزانی که در وجود انسان ارتباط با علی اعلا دچار مشکل گردد، به همان مقدار توفیق در تبعیت و آشتی با شیطان در وجود انسان دست می‌دهد و امیال نفسانی و تسلیلات شیطانی. این دو حقیقتی است روشن، چون میدان میدان نبرد است عزیزان، چون در وجود آدمی این دو نیرو در حال کشمکشند، هر کدام به سوی خیش می‌کشند، جنود رحمانی و جنود شیطانی، اولیاء رحمانی و جنود شیطانی در وجود انسان. فالهمها فجورها و تقواها در حال نبردند تا کدامی طالب آید در نبرد. در اون حدیث نورانی وجود مقدس امام صادق اشاره به این معنا بود، اشاره دارد که در وجود انسان قوه عاقله و قوه شهویه در حال تلاش و کوششند، هر کدام به سوی خیش می کشند. فرمود اینها چون صلات رو ازای کردند به زادت به شهوات، تبعیت شهوات رو گرفتند. کلمه شهوات که جمع شهوت است، در لغت به معنای کشش و میل است. ادبان بازگو می کنند، مفردات می گوید نزوع و نفس نحو شیء، کشش انسان سوی شیء را شهوت می گویند. اساسا خود شهوت یعنی میل. خود میل مشکلی ندارد، بستگی دارد که میل به چه شیوه باشد و به کدام سو باشد. گاه شهوت شهوت صادقه است، گاه شهوت شهوت کاذبه است. گاه یه شهوتی است که این باید باشد، ضروری وجود انسان است، یه زیر مجموعه ای است از قوه عاقله، یعنی این قوه شهویه در وجود انسان کار میکند. زمانی تقابل این چهار قوه رو محضر مبارک عزیزان اشاره داشتیم که در وجود انسان خداوند این چهار نیرو را قرار داده است. قوه عاقله وجود دارد، غضبیه وجود دارد، شهویه وجود دارد، واهمه و وهویه وجود دارد. این چهار نیرو در دروغ هر انسانی به امر خداوند سبحان در تلاشند. قوه شهویه اگر نباشد انسان ناقص است. از نقص وجود آدمی است که انسان من لم یهیج هو ربی و از هارو و المزامیر و اوتارف و هو فاسد المزاج یحتاج و الالعلاج. به تعبیر بوالی سینا، هر اون کسی که از بوی خوش، از رنگ خوش، از چهره زیبا او را خوشایند نیاید، این مشکل دارد، باید به طبیب مراجعه کند، این باید روان درمانی باشد، مشکلات روحی دارد. کشش به زیبایی ها و جاذبه ها جزء وجود انسان است. نیل شهوانی، حال چه شهوت به جمال، چه شهوت به طعام، چه شهوت به این نوع غذایا، اینها ضرورت وجود آدمی است. اگر نباشد خلل در نظام زندگی انسان پیش می آید. همان گونه که اگر قوه غضبیه در وجود انسان فعال نباشد، چه کسی دفاع میکند از مرزهای اعتقادی خیش؟ چه کسی دفاع میکند از آب و خاکی که در او زندگی میکند و مقابل تعدی دشمن رو میگیرد و تجاوز رو و متجاوز رو بر سر راه و بر سر جای خیش مینشاند؟ اگر قوه غضبیه نباشد، چه کسی از ناموس و مال خود دفاع میکند و به مقابله برمیخیزد؟ اینها از برکات قوه غضبیه در وجود انسان است. و همینطور اگر قوه وهمیه در نهاد و وجود انسان نباشد، ما هیچگاه ملاحظات و احتیاطاتی که در زندگی داریم در حفظ و نفس خودمون و در بقیه خصوصیات نخواهیم داشت. پاره از ایمنی ها و احتیاط هایی که ما میجوییم، اینها از برکات فعالیت قوه واهمه در وجود انسان است. اما تمام این سه قوه، ارزش وجودی اینها، این شهواتی که در اینها وجود دارد، در یه صورت است. اگر اینها تحت حاکمیت قوه عقل به فرماندهی رسمی قوه عاقله در وجود انسان کار کنند، انسان انسان می شود و الا آدمی اولئک کل انعام بل هم ازل. چون ما از شهواتمون از حیوان بهتر می توانیم استفاده کنیم. حیوانات در شهوات جنسی خودشون مشکلات ما رو ندارند، اونها این تنوع طلبی های انسان رو در شهوات جنسی ندارند. حیوانات در قوه غضبیه کار ما نمی توانند بکنند. اونها آن است که می بینیم در عالم سبوعیت و در عالم جنگل، قانون همان است که میبینیم. اینطور نمیشود که در دو ماه ببینید یک میلیون انسان آواره این سو و اون سو بگردند. در عالم حیوانات این خبرها نیست. این غضبیت انسان است که میبینیم الان در آستانه قرن 21 چه میکند با دست خود بشر با خود. اینها قوه غضبیه آدمی است که وقتی میجوشد دیگون، هزاران حیوان در آستین او قرار دارند، هیچ کدام توان آن را ندارند که بخواهند مانند او غضب کنند. و همینطور قوه وهمیه
وقتی که در وجود انسان تحت اون سیطره قوه عقل نباشد، آدمی به هیچ کجا نمیتواند رکون و وصولی پیدا کند و در همه چیز متزلزل و بدون اراده مینگرد و انتخاب میکند. این سه نیرو در وجود انسان اگر تحت حاکمیت عقل باشد، تحیت بر اون انسان، درود بر اون انسانی که بتواند چنین زندگی کند که خدا این را خواسته است، رو به عقل اسیر و هون امیر به تعبیر امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب نباشد، که چه بسیار عقلی که اسیر است و شهوات و امیال بر او غالب است. در ذیل عنایت حضرت باری تعالی و اتصال با خداوند سبحان، از اولین برکاتی که در وجود انسان حاصل می‌گردد حاکمیت بر این قواست. انسان مؤمن، انسان معتقد، انسانی که با خداوند سبحان در ارتباط است، انسانی که مصلی است. به فرهنگ قرآن اگر مراجعه میکنید، در فرهنگ نامه قرآن کریم مصلیان انسانهایی هستند که اینها حاکمیت کامل بر شهواتشون دارن. بارها محضر مبارک عزیزان هم کردم، امیالی که در وجود ما نهاده شده است، اینها اصیل است، اینها باید باشد. یعنی هیچ میلی نیست در وجود انسان الا اون که ظرف اشباعی دارد. خداوند سبحان به عبث در نهاد ما قرار نداده است هیچ میلی را. شهوات جنسی ما، دیگر شهوات ما، اینها همه علت حکیمانه دارد، منتها باید تحت قوه حاکمه باشد. مصلی انسانی است که به این توفیق دست پیدا می کند، یعنی می تواند مجموعه این امیال رو تحت ضابطه عقلانی و الهی از اون استفاده کند، لذا خطا ندارد. ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر. دیری نگذشت خدمت عزیزان عرض کردم، ببینید خود این واژه ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر، خود کلمه فحشاء مجموعه شهوات جنسی و غیر جنسی را در بر میگیرد. از اون طرف منکر، ما منکری از ظلم قبیح‌تر نداریم. یکی نماینده قوه غضبیه است، دیگری نماینده قوه شهویه است. ان الصلاه تنها، نماز این دو نیرو رو معتدل می‌کند، شهوت و فحشا رو در جای خویش می‌نشاند و اینها رو در وجود انسان در اون مصب و مجرایی قرار می‌دهد که خداوند سبحان می‌خواد. اینها از برکات ارتباط با علی اعلی و خداوند سبحان دست می‌دهد، چه خوب می‌بینیم در اینجا مطرح می‌شود. من مکرر گفتم در این ایام دیگه بنا ندارم بیشتر عرض کنم، در خانه اگر کس هست یک حرف بس است. اینی که میبینید عزیزان این مقدار در کلام الهی توصیه به صلات میشود، اینی که میبینید این مقدار در لسان بزرگان، حتی صاحب شهادت امروز، صاحب شهادت امروز وقتی میاد، اون عالم بزرگ دهری صابی وقتی میاد در مرد محضر مبارک وجود مقدس صامن الحجج ابل حسن رضا علیه آلاف و تهیب و تهیب، و اون مناظره علمی رو تشکیل میدهد، هنگامی که مؤذن میگوید اشهد ان لا اله الا الله، امام از جا بر میخیزد، صابی میگوید آقا من یه سوال دیگر از وجود مبارکت دارم، اگر این سوال من رو الان پاسخ بدهی یقینا میگویم اشهد ان لا اله الا الله. امام فرمود نمیگویم این پاسخ را، خداوند سبحان الان از من این فریضه را خواسته است، نماز بخوانم در خدمت تو خواهم بود. این عمل کردی است که بزرگان این دین نشان دادند، این توصیه قرآن، این تأکید این بزرگان. آیا این علامت سوال رو برای ما ایجاد نمی کند که هر چه هست درون نماز است؟ ما بجوییم و ببینیم چه خبر درون نماز، ببینیم نماز حقیقتش چیست، عرفان نماز چیست، اخلاقی که در نماز میتوان جست، آرامش روانی که در نماز میتوان یافت، اون انضباط و دقت و نظمی که نماز در روح انسان و مسلمان ایجاد میکند چیست؟ نیاز ندارد ما به این ابعاد قضیه فکر کنیم، یک قدری بیشتر بدانیم. الا المصلین الذين هم على صلاتهم دائمون، که قرآن میگوید که حاکم بر روح و جان خویش میشوند چیست؟ شما کم مپندارید عزیزان آثار و برکاتی که دارد این فریضه بزرگ الهی، که سمبل خط ارتباطی با خداست در وجود خودتون، اینو کم ندونید. من این جریان رو مکرر شد در سالهایی که همون ماجرا پیش آمده بود خدمت عزیزان عرض کردم، بگویم این جمله ادامه سخن در آیه شریفه باشد. اشاره کردیم خدمت عزیزان وقتی اینجا قرآن میگه ازائه صلات شد، نتیجه اون تبعیت شهوت است. بدون شک می آید انسان منقطع و بریده از خداوند سبحان دلیلی ندارد که منضبط باشد. به چه دلیل منضبط باشد؟ قوانین اجتماعی صرفاً به پشتوانه قوانین اجتماعی بدون اون که سابقه وحیانی داشته باشد ضمانت اجراء مستمر ندارد. اینها گاهی این چنین است و گاهی اون چنان است. یه چنین حالاتی پیش می آید در اون. اون سابقه وحی و قدسی و روحانی و فرهی است که هنگامی که در پس قانون قرار می گیرد استمرار و استقرار به قانون می بخشد. اشاره کردم خدمت عزیزان جنایتی شکل گرفت متاسفانه. خب 3 سال قبل 4 سال قبل در روزنامه ها خواندید که فاجعه پیش آمد و به هر حال خانمی را، معلمی را به چه شکلی در قوچان در مسیر کار و در مسیر تعلیم و تعلم از بین بردند. قاتلین اونچنان فضاحت به خرج دادن که جنازه را افکندن، بر روی اون سنگ هم نهادن، با ماشین از روی جنازه هم رد شدن، 1000 جور منکر هم انجام دادن و کار به پایان رسید. به فضل الهی که همیشه نوعا در نوع این قضایا علل قاعده اون مظلومیت کار خودش رو میکند و خداوند سبحان چنگال ظالم رو نمیگذارد که آری بماند و عدالت بر وجود او عارض نگردد. کار به اونجا کشید که 1 هفته بیشتر نشد دستگیر شدن. دو به اصطلاح عضو پرونده، 2 تا متهم دستگیر شدن و سریعا هم مجرم شدن، اقرار کردن، مطلب اثبات شد. اون شبی که بنا بود فردا این دو رو اعلام کنند، ما با تفاوت دیه توسط فرهنگیان محترم قوچان پرداخته شد، قرار شد این دو رو اعدام کنند فردا. اون کسی که مسبب و بانی اصلی پرونده بود، جوان 23 ساله، ورزشکار، اهل کشتی، توانمند، خیلی قوی هیکل، عکسش رو در روزنامه ها دیدید. جز و آخرین سخنانی که این دیگه خیلی عجیب بود، با عشق میگفت این مطالب را و گریه میکرد. اون شب دیگه اونجا وجود منتجر شده بود. یکی از مطالبی که اقرار میکرد و شفاهن میگفت دوستان میروشتند، یکی از مطالب این بود که تا اکنون که 23 سال خدای سبحان به من عمر داده است، یک مرتبه این پیشانی را برای خدا بر زمین ننهادم و یک سجده در طول عمرم انجام ندادم و یک رکعت نماز نخواندم. ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر. خدا میداند عزیزان این سرنهادن به زمین ها، اینی که چند نوبت رو به قبله ایستادن ها، ایاک نعبد و ایاک نستعین ها، اهدنا الصراط المستقیم ها گفتن، سبحان ربی العظیم گفتن، سبحان ربی الاعلا گفتن، اینها در وجود شما و شرنگ شیرین خودش رو میگذارد، شهد خودش رو میبخشد اینها. حال اگر ما عالم و آگاه به فضیلت نماز و خصوصیات بیشتر این عمل و عمق روح ارتباط با خداوند سبحان از این دریچه معراج المؤمن شدیم، اونگاه بیشتر بهره میبریم، اونگاه به فیض عظمایی میرسیم، اونگاه به اونجا میرسد که همه چیز رو در نماز میجوییم، مشکلات زندگی را با کلید نماز حل میکنیم. اما اگر نبود و از زندگی ما خدا نکند، همین نمازی که گاه ممکن است تعبیر کنید به نقر القراب، چینگ کلاغ زدن، خدا نکند همین از زندگی برداشته شود، اونگاه همان است که میخوابد دیگه عمود برداشته شده است. اینی که میبینید بزرگ مردی مثل ابراهیم ناله میزنه بعد از خواندن ساختن خانه، رب اجعلنی مقیم الصلاة و من ذریتی، خدایا من ابراهیم و ذریه من ابراهیم را نمازخوان قرار بده، اقامه کننده نماز قرار بده. مگر این بزرگان نمیتوانند چیز دیگری دعا کنند؟ چرا اولین نکته این را میگوید؟ به لحاظ حساسیتی که در این باب وجود دارد. و در اینجا هم خداوند سبحان اشاره کرد به این بعد منفی قضیه، اگر نماز برود، یعنی ارتباط با خداوند سبحان برود، به دنبال اون شهوات حاکم می شود و تبع شهوات، چون عقلانیت در وجود نیست. ارتباط با خداست که عقل پرور است، عدم ارتباط با خداست که شهوت پرور است و هم پرور است، غضب پرور است در وجود انسان و این عوارض را به دنبال اون می آورد. فسوف یلغون غیا، اونها که چنین کردند و تبعیت شهوات کردند و کشش های نفسانی و امیال تن دادند و فریفته اون شدند، اینها به زودی خواهند دید. یلغون غیا، اینها به زودی غی میبینند. دو نظر در آیه شریفه، دو خط، دو امکان استفاده از سخن وجود دارد. یک اون که فسوف یلغون غیا در همین دنیا، طبیعی است اینها به زودی به گرفتار این تبعیت شهوتشون خواهند شد. غی در قبال رشد است، رشد رسیدن به مقصد است، رسیدن به مطلوب عالی است، از ظفر به مطلوب. غی ناکامی و عدم کامیابی و موفقیت است. اونها که تابع شهوت می‌گردند، این دو تجربه نشان داده است کسی از تبعیت شهوات به مقصود عالی نمیرسد، دیر یا زود زمین میخورد. غضب انسان رو زمین میزند، شهوت انسان رو بالاخره امروز نه فردا زمین میزند. امروز دست باز نشود فردا دست باز میشود. فسوفه یلغون قلب، یا خود شر، شر افزایی در وجود انسان دارد، همان گونه که خیر در وجود انسان خیر افزایی دارد. فرمود فسوفه یلغون قیا، اینها میبینند این قضایا رو. یا اون که فسوفه یلغون قیا، مجازی اگر در تقدیر داشته باشیم، فسوفه اینها به زودی میبینند مجازات قیهم، اینها میبینند مجازات و اون عقوبتی که باید به دنبال تبعیت شهواتشون داشته باشند. خب آیا مطلب همین است دیگه؟ آیا نمیخواهد خداوند سبحان بعد از این تهدیدی که بازگو میکند و این پایان این چنینی که مطرح میکند و این سزای این چنینی، آیا بنا نیست خداوند یه دریچه ای از امید رو بگشاید و دربی رو باز کند؟ چرا؟ سنت حق همین است. نداریم موضعی در قرآن کریم که خداوند سبحان به پایان شوم مجرمین، به پایان شوم مذنبین و گناهکاران و عاصیان و متخلفان اشاره کند، اما بعد یه چراغ سبز برای اینها نشان ندهد. همیشه در قرآن سنت خداوند سبحان این بوده است. هرگاه این مطلب را گفته است، همیشه باز اشاره کرده است که هیچگاه یأس و نومیدی و حرمان در این مکتب وجود ندارد. اگر کارتون به اونجا کشید که فسوفه یلقون قیا مشمول تهدید هم شدید، اما بدانید الا من تاب و آمن و عمل صالحا فاولئک یدخلون الجنه، از جهنم تا بهش، تا یدخلون الجنه، تا یدخلون الجنه یه واسطه دارد، یک حلقه دارد. از اونجا که میبینند غیر عقوبت الهی را، تا اینجا که یدخلون الجنه یه حلقه مفقوده بیش ندارد. الا من تاب، الا اون که بازگردند. بارها محضر مبارک عزیزان به سمع شریف رسانده ایم، خداوند سبحان کتب علی نفسه الرحمه، بر ذات خیش اصالت و رحمه رو لازم کرده از حضرت باری تعالی. اصلا خدا نمیخواهد هیچ بندی از بندگان او برود. همیشه خدا سخن از آمدن میگوید، سخن از رفتن ندارد از باری تعالی. مگر کار به کجا بکشد که حق بگوید برو؟ به الله خداوند همیشه میگوید بیا، همیشه از آمدن سخن میگوید. هیچگاه علی اعلی ابتدا قطع با بندگانش نمی کند. اونها هستن که شروع میکنن قطع را و جدایی از خداوند سبحان. به حضرت باری تعالی همیشه درب آشتی با بندگانش رو باز کرده است. بارها مکرر گفتم خدا همیشه اعلام صلح یک سوئه با بندگانش کرده است. یعنی هر زمان اونها سر میز مذاکره بنشینن، خدا آماده است که با اینها در مذاکره در آید و مصالحه کند با بندگانش. رو چی مصالحه بکند خدا؟ رو عمل کرد جمیع عمر، تمام زشتی ها را، یغفر لکم ذنوبکم، یغفر لکم ما قد سلف، مجموعه گذشته را خدا حاضر است مصالحه کند با اینکه شما حسن نیت نشان دهید و در آینده گامتون درست بردارید. این سنت الهی است، این رحمانیت اوست، ودود بودن اوست، غفور بودن اوست، ستار بودن اوست، منان بودن اوست. تمام اسماء الله الحسنای این چنینی همه دال بر این معناست. اما عنوانی که خدا در اینجا مطرح می کند و همه جا الا من توبه، توبه است. و خب می دانید توبه لا معنا له، معنایی ندارد الا رجوع. یعنی ما تغییر موضع باشه، تا زمانی که تغییر موضع نباشد توبه صدق نمی کند. وجود مقدس صابن الحجت یه جمله خیلی زیبایی را دارند، المستغفرو المستغفر من الذنب، اون کسی که استغفار از گناه می کند اما در این حال ساکن در کوی گناه است. المستغفر من الذنب، استغفار از گناه دارد اما ساکن در مصر بر گناه است. کل مستهزئ بربه، مالند آن است خدا رو به استهزا گرفته است. و اون کسی که خدا رو به مسخره بگیرد، خدا می داند با او چه می کند و عقوبت او چه خواهد بود. خود توبه لازمه اون اصلا توبه محقق نمی شود. اینه که شنیدید اون جمله را در نهج البلاغه امیر المؤمنین که جوانی در حضور حضرت می گفت استغفرالله، این تسبیح دستش بود، استغفرالله استغفرالله، ای می شما پر پر می زد. اما خودم چه خبر است؟ سکلت که اون مک مادر زعزای تو بنشیند، اتدری من استغفار؟ اتدری من استغفار؟ آیا میدانی استغفار چیست؟ این گونه سخن میگویی؟ الاستغفار ندمون بالقلب، اولین چیزی که در استغفار وجود دارد اینه که وجود انسان به مرحله ندامت برسد، یعنی واقعا تشخیص بدهد که این عمل ثواب نبود، از من سرزد، این خطا بود و اقرار بر خطا بودن عمل داشته باشد. ندامت قلبی بیاید، اونگاه به دنبال ندامت سریعا ترک، دست برداشتن از مواضع قبلی، تغییر موضع بدهد، رویه خودش را عوض کند، و اونگاه بعد از تغییر موضع ازمار ان لا یعود. مسئله سوم اینی که تصمیم بگیرد که اگر سر برود پیمان نرود، مستقر بر آن باشد که هرگز دست بر ندارد به هر حال از این شیوهی که گرفته است و گناه سابق رو دیگر تکرار نکند. ازمار ان لا یعود، دیگه تصمیم بازگشت نداشته باشد، بعد تدار و کمافات، بعد فکر کند حالا من چی از دست دادم، حالا شروع کنه اون چه از دست داده است، اما گونه که قرآن بازگو میکنه به دست آورده هم. اینی که داریم عزیزان، ان الله یحب العبد المفتن التواب، خدا دوست داره اصلا بندگانش که توبه میکنن، خدا دوستشون داره، اصلا دوست میداره، دوست، چون ما برای وصل کردن آمدیم نه برای فصل کردن آمدیم. اصلا انبیا چرا اومدن؟ انبیا اومدن که کانال ارتباط با خدا رو باز کنن، انبیا اومدن خط اینها اومدن غزل وصل را بخوانند و سخن از فصل نگویند در بین بشریت، اینها اومدن دلها را به حضرت و جناب باری تعالی نزدیک کنند و برسانند. کار انبیا اصلا اینه، اینها اومدن این رمیدگان رو بازگردانند به اونجا که باید باشند، که انا لله و انا الیه راجعون. امیرالمومنین فرمود جوان تدارک، تدارک اون چه از چپ داده ای؟ بدان اگر بعض از لذت‌ها را بردی حالا باید جبران کنی، اگر بعض از لذت‌ها را چشیدی حالا باید از این طرف لذت واقعی را بچشی تا بتوانی این دو را با هم تعادل کنی و خلاصه بنشانی اون چه در جای خیش باید نشانده شود در وجود خودت و بازگردانی حقیقت را به وجود خیش. پس اساساً خود توبه اگر می‌بینیم مطرح می‌شود، فرض بفرمایید با اون جمله و با اون شدت، کسی که توبه میکند اتاو من الزن کمل لازم بله، اون کسی که توبه میکند مانند آن است که اصلا گناه نکرده است. خب اینطور امتیاز دادن، اینطور باها دادن کیه؟ در صورتی است که واقعا ترک باشد، واقعا ندامت باشد، واقعا پشیمانی باشد، واقعا بازگشت نباشد. در این صورت مانند اون کسی است که کنه هیچ گناهی و زشتی و اسیانی مرتکب نشده است انسان. و خب این اختصاص به درگاه حضرت باری تعالی دارد که در اینجا دیگه فرم نمیدن من و شما پر کنیم، اینجا دیگه از ما اثر انگشتمون نمیخواهند که ببینن آیا ما سوء سابقه پیشینه داریم یا نداریم، اینجا نمیخواهند شاهد بیاری، نمیخوان وسیله بگذاری، سند بگذاری، اگر آمدی گفتی آمده هم میگوین بازا بازا، هران چه هستی بازا، اگر کافر و جبر و بتپرستی بازا، این درگه ما درگه نومیدی نیست، صد بار اگر توبه شکستی نیست. اینجا جاییست که خداوند سبحان دل شکسته میخرد، هنگامی که می آیند از سویدای وجود و دل بندگان او به حضرت او، حضرت باری تعالی هیچ کدام از اینها رو منعشان نمی کند و ردشان نمی کند و سؤال از قصد و سمیم اینها نمی شود، اما لازمه کار توبه است، رجوع است. توبه ای رجع الا من توبه، خب حال بازگشتیم، علت این که ما زشتی و خطا مرتکب شدیم چه بود؟ ضعف‌های ما بود. اگر ما ضعف نمی داشتیم که اسیان نمی کردیم، اگر ما ضعیف نبودیم که ظلم بندگان خدا نمی کردیم، اگر ما ضعیف نبودیم که غیبت دیگران نمی کردیم، اگر ما ضعف درونی داشتیم که مال مردم و مسلمان نمی خوردیم، اگر ما ضعف اخلاقی در وجود نبود که به ناموس دیگران متعرض نمی شدیم، تمام اینا ریشه در ضعف دارد، باید این ضعف رو جبران کرد. راه جبران ضعف چیست؟ الا من تاب و آمنه، ایمان عامل تقویت است، باید گرد ایمان چرخید، به دنبال این که بازگشتی باید بری زمینه های نظری و فکری رو در وجود خودت اندیشت رو متبلور کنی، باید بری فکرت رو، باید بری معارفت رو، باید بری دانشت رو بالا ببری، باید بری ایمانت رو تقویت کنی، اعتقادت رو جازم کنی، تا دیگه چند مرتبه لا یلدق العاقل من جهر مرته، عاقل از یه سوراخ دو مرتبه گزیده نمیشود. وقتی که این خطا رو مرتکب شدی حالا برو یه کاری بکن که دیگه دچار خطا نشوی، چه باید بکنی؟ آمنه. اینجا نیاز به تقویت ایمان دارد، اینجا نیاز به آن دارد که اگر برسی به اونجا که المؤمن بر فسیل کند، المؤمن و کالجبل و راسخ لا یحرکه الاغاصف، نشی پند او همچو باد و من از باد می نجنبم که کوه الوندم، مؤمن میشد اون کوه و استوار و محکم که باد نمیتواند تکانش بدهد. اگر توبه کردی حال آمنه، باید خودتو مجهز به ایمان کنی. خب لازمه ایمان، ایمان آیا فقط در خانه دل جایگزین باشد صرفا کفایت میکند؟ نه، ایمان تا مبرز عملی نداشته باشد ارزشی بر اون نیست. حال که بازگشتی و فکرت رو درست کردی، حال بیا و عمل ساد. ایمان تا مبرز عملی نداشته باشد ارزشی بر اون نیست. حال که بازگشتی و فکرت رو درست کردی، حال بیا و عمل صالحا. حالا بیا و عمل صالحا. حال این گویا این میدان، شروع کن به عمل کردن، عمل کن عمل صالح. خب این بحث وجود دارد همیشه در قرآن کریم عزیزان، که واژه ایمان و عمل با یکدیگر مقرونند، مقرونند. از خداوند سبحان همیشه توفیق عمل به طلبید عزیزان. و بدانید خیلی از اعتقادهای خوبی که داریم، خیلی از باورهای درستی که ما داریم در درونمون، خدا کند که اثر کند، اما اینها اگر به عمل نرسد، به تعبیر همون بزرگی گفته بود زمانی در بعض از مباحث علمی، که هر اندیشه‌ای که به عمل منتهی نشود پوچ است. هر فکر و ایمانی که ثمره عملی در وجود انسان نداشته باشد، این خیلی کم اثر است. چرا نیست؟ یه شمعی کورسویی میزند، اما هنگام که اون اعتقاد در وجود انسان به عمل منتهی می شود، خورشیدی در وجود انسان می شود، روشنایی و گرمیش هستی انسان رو می گیرد. فرمود بعد از ایمان عمل. وقتی که معتقد شدیم، ها من نمی خواهم موعظه کنم، بلد نیستم، اما داخل پرانتز عرض می کنم، صبح شهادت حضرت سامون الحجاج است. به هر حال این روزها روزهاییست که باید ما یه مواثیقی با خودمون داشته باشیم، باید یه بازگشت هایی در وجود خودمون داشته باشیم، یه توبه های درونی و یه سیر و سلوک های بین خودمون و بین موالیانمون برقرار کنیم و داشته باشیم. خب وقتی خیلی چیزها رو ما معتقد شدیم عزیزان، دیگه چرا خلاف اعتقادمون عمل میکنیم؟ یا این هست یا نیست. اگر اعتقاد نداریم چرا بازی میکنیم؟ چرا تظاهر میکنیم؟ چرا ریا میکنیم؟ چرا نفاق نشان میدهیم؟ خدای لعنت کند مرائی را، خدای لعنت کند مرافق را، مگر بارها بر لسان معصومین لعنشون نکردن ائمه علیهم الصلاه والسلام؟ فویل للمصلین الذین هم یراءن صلاتهم ساهون والذین هم یراءون و یمنعون الماءون. مگر خدا لعن نمی کند مرائی را؟ ما اگر اعتقاد نداریم، اگر اعتقاد نداریم داریم ابراز می کنیم، ریا داریم می کنیم، داریم نفاق نشان می دهیم. اگر اعتقاد داریم چرا عمل نمی کنیم؟ اگر اعتقاد داریم چرا عمل نمی کنیم؟ اگر من و شما ایمان آورده ایم که ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم، قرآن به بهترین صراط ها هدایت می کند، و چرا پامون رو مقابل نص صریح قرآن میگذاریم؟ احل الله البیع و حرم الربا. چرا مثل آب خوردن ربا میخوریم اگر پذیرفتیم این کتاب را؟ چرا؟ خب اینجا که ما گسسته شدیم دیگه، تمام شد. اگر ما اعتقاد داریم به حقانیت قرآن، چرا کلماتمون کلمات درستی نیست؟ چرا تعهد به گفتارمون نداریم؟ اوفو بالعقود رو زیر پا میگذاریم؟ اگر ایمان داریم، خب عزیز من، جان من، خب به دنبالش این باید بیاد دیگه، ولی که نمیشه. اگر به دنبال عمل نیاید، اگر ما بدانیم ایمان بیاوریم، فمن یعمل مثقال ذره خیرا جره و من یعمل مثقال ذره شرا جره، که یه ابسیلوم عملت رو باید فردای قیامت بیستی، لا یزول قدم عبد یوم القیامه حتی یسأل عن اربع، بیستی تورین چهار تا پاسخ رو ندی اجازه تکان خوردن بهت نمیدن. اگر ما اینو اعتقاد داریم آیه شریفه قرآن رو، خب در عمل اگر نکوشیم مشکل هست. از من بگوی عالم تفسیر گوی را، گر در عمل نکوشی نادان مفسری، گر در عمل نکوشی نادان مفسری. اگر این ایمان درونی شما به این عشق ها به این شور ها رو الان در منظر عزیزی از عزیزان و دانشمندان بودیم که می آمدن در مسیر عزیزی کردن، این دل ها رو به این شور ها رو به هیچ قیمت نمیشه ایجاد کرد عزیزان. این بعد قضیه قدرش بدانید. یعنی این شوری که شما میگید امروز صبح شهادت مولاست، بله، و به حق هم باید همین باشه، چون از صبح امروز اثرش رو در فضای این شهر حس کردید. یعنی میدانید از خصوصیات روز شهادت وجود مقدس حضرت سامون الحجاج اینه که یکی از اون کسانی که در صفوف این عزاداران میاد و مشرف میشد حرم مطهر، وجود مقدس مقدس حجت ابن الحسن العسکری سلام الله علیه. آقا اوست که می آید امروز و میهمان شهر شما مشهد خواهد بود و آثار وجودی حضرت رو در هوا و فضای این شهر حس می کنید. اونها که اهل دلن بیشتر حس می کنند که قدوم مبارکش امروز در سنگ فرش های خیابان های این شهر مقدس خواهد بود. خب این شورها رو، این حالهایی که شما میگید روز شهادت از این حال بهتون دست میدن، این آمادگی را دارید، از خوابتون میزنید، از استراحتتون میزنید، از همه چیتون میزنید. عزیزان این شور و حال به سادگی به دست نیومده. خدا میدونه پایین چه خونه ها ریخته شده. خیال نکنید امروز میخوان تو این شهر 600 تا بدن رو تشییع کنن، 600 شهید رو تشییع کنن که خدای ارواح مطهر جمیع شهدای ما قریب در یای انوار رحمت خویش بگرداند. شما از اونجا حساب کنید که عبیدت ابن حارث میاد خونش رو میده به عنوان اولین شهید میدان بدر. شما کار رو از اونجا شروع کنید. شما بیایید تا مبرز عملی نداشته باشد ارزشی بر اون نیست. حال که بازگشتی و فکرت رو درست کردی، حال بیا و عمل صالحا، حالا بیا و عمل صالحا، حال این گوی و این میدان شروع کن به عمل کردن، عمل کن عمل صالح. خب این بحث وجود دارد همیشه در قرآن کریم عزیزان که واژه ایمان و عمل با یکدیگر مقرونند، مقرونند. از خداوند سبحان همیشه توفیق عمل به طلبید عزیزان. و بدانید خیلی از اعتقادهای خوبی که داریم، خیلی از باورهای درستی که ما داریم در درونمون، خدا کند که اثر کند، اما اینها اگر به عمل نرسد، به تعبیر همون بزرگی گفته بود زمانی در بعض از مباحث علمی که هر اندیشه این که به عمل منتهی نشود پوچ است، هر فکر و ایمانی که ثمره عملی در وجود انسان نداشته باشد، این خیلی کم اثر است. چرا نیست؟ به شمعی کورسوی میزند، اما هنگامی که اون اعتقاد در وجود انسان به عمل منتهی میشود، خورشیدی در وجود انسان میشود، روشنایی و گرمیش هستی انسان رو میگیرد. فرمود بعد از ایمان عمل. وقتی که معتقد شدیم، آقا من نمیخوام موعظه کنم، بلد نیستم، اما داخل پرانتز عرض میکنم صبح شهادت حضرت سامون الحجج است. به هر حال این روزها روزهایی است که باید ما یه مواسیدی با خودمون داشته باشیم، باید یه بازگشت هایی در وجود خودمون داشته باشیم، یه توبه های درونی و یه سیر و سلوک های بین خودمون و بین موالیانمون برقرار کنیم و داشته باشیم. خب وقتی خیلی چیزها رو ما معتقد شدیم عزیزان، دیگه چرا خلاف اعتقادمون عمل میکنیم؟ یا این هست یا نیست. اگر اعتقاد نداریم چرا بازی میکنیم؟ چرا تظاهر میکنیم؟ چرا ریا میکنیم؟ چرا نفاق نشان میدهیم؟ خدای لعنت کند مرائی را، خدای لعنت کند مرافق را، مگر بارها بر لسان معصومین لعنشون نکردن ائمه علیهم الصلاه والسلام؟ فویل للمصلین الذین هم یراءن صلاتهم ساهون والذین هم یراءون و یمنعون الماءون. مگر خدا لعن نمی کند مرائی را؟ ما اگر اعتقاد نداریم، اگر اعتقاد نداریم داریم ابراز میکنیم، ریا داریم میکنیم، داریم نفاق نشان میدهیم. اگر اعتقاد داریم چرا عمل نمی کنیم؟ اگر اعتقاد داریم چرا عمل نمی کنیم؟ اگر من و شما ایمان آورده ایم که ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم، قرآن به بهترین صراط ها هدایت میکنه، و چرا پامون رو مقابل نص صریح قرآن میگذاریم؟ احل الله البیع و حرم الربا. چرا مثل آب خوردن ربا میخوریم اگر پذیرفتیم این کتاب را؟ چرا؟ خب اینجا که ما گسسته شدیم دیگه، تمام شد. اگر ما اعتقاد داریم به حقانیت قرآن، چرا کلماتمون کلمات درستی نیست؟ چرا تعهد به گفتارمون نداریم؟ اوفو بالعقود رو زیر پا میگذاریم؟ اگر ایمان داریم، خب عزیز من، جان من، خب به دنبالش این باید بیاد دیگه، ولی که نمیشه. اگر به دنبال عمل نیاید، اگر ما بدانیم ایمان بیاوریم، فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره، که یه اپسیلوم عملت رو باید فردای قیامت بیستی، لا یزول قدم عبد یوم القیامه حتی یسأل عن اربع، بیستی تورین چهار تا پاسخ رو ندی اجازه تکان خوردن بهت نمیدن. اگر ما اینو اعتقاد داریم آیه شریفه قرآن رو، خب در عمل اگر نکوشیم مشکل هست. از من بگوی عالم تفسیر اوی را، گر در عمل نکوشی نادان مفسری، گر در عمل نکوشی نادان مفسری. اگر این ایمان درونی شما به این عشقها و این شورها رو الان در محضر عزیزی از عزیزان و دانشمندان بودیم که می آمدم در مسیر عرض می کردم، این دلها رو و این شورها رو به هیچ قیمت نمیشه ایجاد کرد عزیزان. این بعد وضعیت قدرش بدانید. یعنی این شوری که شما میگید امروز صبح شهادت مولاست، بله، و به حق هم باید همین باشه، چون از صبح امروز اثرش رو در فضای این شهر حس کردید. یعنی میدانید از خصوصیات روز شهادت وجود مقدس حضرت سامون الحجج اینه که یکی از اون کسانی که در صفوف این عزاداران میاد و مشرف میشد حرم متأخر، وجود مقدس، مقدس حجت ابن الحسن العسکری سلامات الله علیه. آها آه. آید امروز و میهمان شهر شما مشهد خواهد بود و آثار وجودی حضرت رو در هوا و فضای این شهر حس می کنید. اونها که اهل دلن بیشتر حس می کنند که قدوم و مبارکش امروز بر سنگ فرش‌های خیابان‌های این شهر مقدس خواهد بود. خب این شورها رو، این حالهایی که شما میگید روز شهادت از این حال بهتون دست میدن، این آمادگی را دارید، از خوابتون میزنید، از استراحتتون میزنید، از همه چیتون میزنید. عزیزان این شور و حال به سادگی به دست نیومده. خدا میدونه پایین چه خونه ها ریخته شده. خیال نکنید امروز میخوان تو این شهر 600 تا بدن رو تشییع کنن، 600 شهید رو تشییع کنن که خدای ارواح مطهر جمیع شهدای ما قرید در یای انوار رحمت خویش بگرداند. شما از اونجا حساب کنید که عبیدت بن حارث میاد خونش رو میداد به عنوان اولین شهید میدان بدر. شما کار رو از اونجا شروع کنید. شما بیایید سیل تاریخ رو ادامه بدید به خود کربلا و سال 61 هجری برسید. شما ببینید مدیون خون شش ماهی ابی عبدالله حسین. من و شما اگر قرآن اینجا مقابل ماست، ما توفیق اون داریم باز کنیم و این گونه بهره برداری کنیم از فیوزات و از هدایت تشریعی و وحیانی الهی. این به برکت اون سر بریده ایست که 40 منزل بر فراز ریل راه رفته هست. این به برکت اون مظلومیتی است که دختر کبرای علی و شلاقایی است که بر تن خورده است که قرآن بمانه هست. اگر خواهر عزیز من عفت برای تو مانده است در پناه قرآن، به سبب این زحمات هست. این حالها و این شورها ساده نیومده. نگذارید ساده از کفمون بره. این چند سبات عمر زود میگذره عزیزان. ای که نسبت میرسن کاری بکنید. قبل از آن کسب رو نیاید هیچ. وقتی که روی کف قصال کنه ما رو خواباندن یغلب و یمینن و شمالا، دیگه چه میخواییم بکنیم عزیزان؟ اونجاست که این روحت نظارگر است و میبینی با این بدن دارن چه میکنن. الان بیایید در خودمون یه انقلابی بکنیم، یه تحولی بکنیم و بهره برداری کنیم این ایمانی که خداوند سبحان در پناه ولایت ائمه علیه السلام در وجودتون قرار داده. از این استفاده کنید، نگذارید ساده از کف برد. بیایید این اعتقادهای خوبتون رو در مقام عمل نشان بدید. نگذارید فقط یه شوری باشه، اشکی باشه، تمام بشه. اینا رو بیایید عملی کنید عزیزان. بیایید برنامه ریزی کنید برای خودتون، گام به گام جلو بیایید، خودتون رو برسانید به موالیانتون در مقام عمل. فرمود آمن و عمل صالحا، اون هم عمل صالح، اون هم عملی که در اون صلاحیت وجود دارد، اون هم عملی که به زمان خیش است، عملی که در مکان خیش است، اما عملی که اولویت ها در اون لحاظ شده است. ترویج دین به هر چه زمان اقتضا کند، تا مقتضا چه باشد، تا انسان وظیفه اون چه باشد، اون عمل اهم و عمل اولاست که به عنوان عمل صالح معرفی می‌گردد. فرمود خوش الا من تاب و آمن و عمل صالحا فاولئک یدخلون الجنه. اینها همونها بودن که الان بهشون خدا وعده عذاب داد، گفت سوف یلقون غیا. حالا میگه اولئک، اونجا به شکل وعده گفت، اینجا به شکل قطعیت میگوید خداوند سبحان، اینها یدخلون الجنه، اینها وارد بهشت میشوند. ولا یظلمون شیئا، سر سوزن به اینها ظلم نمیشوند. اون چه اینها عمل کردن به اینها ده چندان اون و صد چندان اون رو خداوند سبحان بهشون عطا میکنند. کجا میروند؟ جنات عدن للتی وعد الرحمن عباده بالغیب. اینها به بهشت، به جنت نمیروند، به جنات میروند. جنات جمع جنت است. هر کدام از اینها برای خودشون یه جنتی دارند که اون جنت عرض آن از آسمان ها و زمین بیشتر است. جنات اینها پا به جنات میگذارند. اینها بهشت ها دارن، نه بهشت، جنات عدن، اون هم جنات عدن. کلمه عدن که از اون واژه معدن می آید در کلام عرب، عدن بالمکان ای استقر، اون استقرار و ثبات رو عدن می گوین. بهشت هایی که هیچگاه اینها خزان ندارد، بهشت هایی که هیچگاه زمستان ندارد، اینها پا به اون بهشت هایی می گذارن که هیچگاه نابودی ندارد. در اونجا خلود است، جاودانگی است، بقا است، همیشه بودن است. فما هم انها به خارجین، هیچ خروج از آنها وجود ندارد. اینها غم این ندارن که تموم شد، شب گذشت و امشب مگر به وقت، نمیخواند این خروس عشاق بس نکرده هنوز از کنار و بوس. نه، اینها دیگه این غم این ندارن که امشب تمام شد، فردا تمام شد، به ساعتشون نگاه کنن چی شد چی نشد. نه، اینها این مشکل رو ندارن. اونجا جاودانگی است، همیشگی است، بقا است، خلود است. دارد در لسان معصومین نبی مکرم فرمودن فردای قیامت که میشود خداوند سبحان مرگ رو می آورد و فنا رو می آورد، در حضور اهل بهشت ذبحش می کنند. اهل بهشت بدانید، بدانید بقا اون لا فناه، اینجا بقایی حاکم است که دیگه فنا نیست. خیالتون راحت باشد، نگران اون نباشید همان گونه که نگران فنا در دنیا بودید. نه دیگه اینجا بقا دارید، فنا ندارید. جنات عدن، جنات عدن است، جنات عدن التي وعد الرحمن عباده، این همون وعده هایی است که خداوند به بندگان خودش در دنیا داده بود. عباده بالغیب، اینها خدا وعدش داده بود که در آینده خواهید دید، غیب بود، در حضورشون نبود، اما اینها ایمان آوردند. یؤمنون بالغیب انه کان وعده معتیا، و اون که خداوند سبحان وعده کرده است، وعده خداوند معتی است، ای آتیا اسم مفعول معنای فاعلی است، وعده خداوند سبحان محقق و قطعی است و خواهد آمد. این بهشت ها بهشت هایی است که لا یسمعون فیها لغوا الا سلاما و لهم رزقهم فیها بکره و عشیا. بگوییم این آیه رو و تمام کنیم سخن رو خدمت عزیزان. لا یسمعون فیها لغوا، اینها در اون بهشت ها اولین خصوصیت و آرام بخشی که خداوند سبحان مطرح می کند فرمود لا یسمعون فیها لغوا، اینها دیگه در اون بهشت ها استماع لغو نمی کنند. چه بکنید؟ یکی از بزرگترین دردها، یکی از بزرگترین مشکلاتی که همیشه برای ما پیش میاد مسموعات ماست، شنیدنی های ماست، که اینها چه کارها با ما می کنند، چه مشکلاتی برای ما ایجاد می کنند. یکی از رنج هایی که همیشه انسان های وارسته دارند از مسموعاتشونه، میگن با کی بنشینیم صحبت کنیم، با کی هم صحبت بشیم، با نفس هر چه در آمیختم مصلحت آن بود که بگریختم، سایه کس فر همایی نداشت، صحبت کس بوی رهایی نداشت. اینها میبینن با هر کسی که بنشینن یا صحبتی است که غبار بر دل می آورد، یا صحبتی است که لا یزیدنا الا خبالا، جز تأثر و تأسف نمی آورد. در دنیا مسموعات ما یه سری مسموعات لغو است، لغو هیچ فایده‌ای ندارد، بی خود بی خود، لا فاعل تحته، هیچ نفع و ضرری ایجاد نفع ایجاد نمی کند. اینها لغویاتی است که ما می شنیم. خدای نکند به اون که گاه یه مطالبی است که به هر حال اینها اجازه گفتن اون نیست، اجازه شنیدن اون نیست، و اینها در وجود انسان کار می کند. خود این استماع در وجود انسان متاسفانه اثر میگذارد، هنگامی که استماع لغو است، استماع شر است، اینها آثار خودش رو در روح و در جان انسان میبخشد. چه مطالبی رو ما در دنیا میشنویم به ما میگن که جز خون دل چیز دیگری نیست، جز استراب بر ما چیز دیگری ایجاد نمیکند. پیچ رادیو باز میکنی خبر میگوید از اون سوی عالم، این سوی عالم، میبینی غم، تاسف، تاسف، میبینی مظلومیت، میبینی استکبار، میبینی جنایت، میبینی فجیع، اخبار فجیع به گوشت میرسد. این وجود خموت میگردد، غمها بر دل انسان مینشیند، تأثیرات میآید، استماع میکنی متأثر میشی، میشنوی ناراحت میگردی. اینها در وجود انسان و در این دنیا و در مزاج این دهر هست. فرمود لا یسمعون فیها، بعد میدهد خداوند به اهل تقوا، میرید به جایی که لا یسمعون، اونجا نمیشنوید الا سلاما، اونجا هرچه هست سلام است، هرچه هست آرامش است، هرچه هست امنیت است. شما در اونجا سخن از که میشنوید؟ یا از یارانتون میشنوید، یا از خدا میشنوید، یا از ملک میشنوید. ملائکه که با شما سخن میگویند، اینها و الملائکه تو یدخلون علیهم من کل باب سلام، ملائکه میان با شما میگن سلام، اونها از امنیت و تهیت میگویند. هنگامی که دوستان شما سلام لک من اصحاب الیمین، یارانتون با شما صحبت میکنند، اونجا سلام میگویند. از ناحیه خداوند سبحان هم سلام قولا من رب الرحیم، از ناحیه خدا هم سلام میاد، اونجا جز سلام چیز دیگری نیست. اونجا دیگه این غمها به پایان میرسد، این تأثیرات و تعلمات بر شنیدنی ها نیست. و در این حال خداوند سبحان هشدار میدهد اونها که میخواهند بروند به اونجا که لا یسمعون فیها یا لا یسمعون فیها لغوان، اینها باید اسبابش داشته باشن، این گوش رو باید کنترلش بکنن، بدانند این گوش رو کجا باید صرف کنن. فرمود لا یسمعون فیها لغوان الا سلاما و لهم رزقهم، و خداوند سبحان رزق اینها رو تأمین کرده است. اینها غم این ندارن که اول برج است یا آخر برج است، رسید قسط یا نرسید، اینها غم کمبود بودجه ندارن، مشکل تورم ندارن. لهم رزقهم، خداوند سبحان رزق اینها رو در جای دیگر اندرف به هم قرار داده است. لهم رزقهم فیها بکرتن و عشیا، خداوند صبحگاهان و شبگاهان روزی اینها رو در هر بکره و در هر عشیه، هر صبحگاه و شامگاهی خودش آماده می کند. و برای این اهل تقوا و اهل فضیلت، این تابعان، این تائبان، این بازگشتگان، این مؤمنان، این صالحان خداوند سبحان عطای خودش رو برای اینها در نظر گرفتن و به اینها هر صبح و شام یعنی مدام و علی الدوام روزی خودش رو عطا میکنن. تلکل جنت التی نور سمن عبادنا من کان تقیا. این اون بهشتی است که خداوند سبحان به میراث میدهد به برکت یه چیز، اون هم به برکت تقوا باشد انشاءالله. محضر و بارک عزیزان، ادامه آیات سوره مبارکه مریم رو هم اینجا میگذاریم بحث رو، ادامه سخن رو انشاءالله در محفل بعدی محضر شریفتون تقدیم خواهیم داشت. کفایت میکند خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن بیش از بیش منور بگرداند، توفیق بازگشت و رجوع، ایمان و عمل صالح بیش از بیش به آبروی سامر الحجج امروز به همه ما، عزیزان ما، جوانان ما، دختران ما، پسران ما به فضل و کرم خود عنایت بفرمایید. صلوات الله علیه و آله. امروز روز شهادت وجود مقدس مولانا ابوالحسن رضا است و در این حال روز آخر ماه سفر هم می باشد و شب به ایزان عزیزی کردن این محرم سفر هم گذشت یا با آبروی عبی عبدالله نشستیم شست شب و چند صبح و دور هم بودیم و به هر حال اطرت و قرآن رو کنار هم قرار دادیم، عمل به سقلین نبی مکرم انشاءالله کردیم، نمی دانیم حال دیگه دوامی باشد بقایی باشد بمانیم آینده ای رو درک کنیم یا نکنیم. در این حال روز آخر محفل به نام وجود مقدس مولانا ابوالحسن رضا است که این رو هم عنایت خودش میدانیم دیگه. برای شما که وجودتون عجین با عنایت وجود مقدس اوست، اگر هر زمانی هر کدامتون مشکلی داشتید از دور گفتید از سلام علیکم یا ابوالحسن رضا، و سینه دل شما هر کدام یه صحیفه است، کتابی است از اون چه مولا با قلبه های شما انجام داده است و با زندگی شما انجام داده است، نفته گفتن مشکل است. صدا زد معمول گفت بیا فلانی نشست، فردا رو گفت کنار بزنه شروع کنه بخوندن، شروع کرد بخوندن و سر یعنی نتوسه شروع کرد قصیده ببین مغنیه خوندن که خدا بباراند باران رحمت در توس بران قبری که بعد از او جز غم و تأثر برای ما باقی نماند. شروع کرد این قصیده رو خواند، معمون هم شروع کرد زار زار گریستن. گفت فلانی میگویی من چرا گریه میکنم بر ابوالحسن رضا بعد از فوت او و بعد از شهادت او؟ من هم خیلی خاطره دارم از سامر الحجج، معمون عباسی دارد نقل میکنه، یه زمانی در یه حالت یه شبی خصوصی با هم بودیم، گفتم آقا من این ظاهریه رو خیلی دوستش میدارم و میخواهم که از او فرزندی داشته باشم، هر فرزندی که میآید سبت میکنه و برای من فرزند نمیارد. دیدم که حضرت سامر الحجج یه تبسمی به من کردن، فرمودن باشد خداوند از این ظاهریه به تو فرزندی میدهد، ذکور در انگشت دست راست او و در پای چپ او یه خنسر وجود دارد که خیلی هم برجسته نیست. آمدم سوال کردم دیدم ظاهریه حامله است. چند ماه گذشت دیدم خداوند فرزندی داد که همان گونه که فرموده بود ابوالحسن رضا در انگشت دست راستش یه خنسر بود، در پای چپش هم یه خنسر بود. فلان جا دارد که الان من بر ابوالحسن رضا و اون چه با او عمل کردم بگریم. خب این چیزیست که مأمون عباسی قاتل ابوالحسن رضا بازگو میکنه دیگه. شما که ماها که به هر حال چیز دیگری باید بگیم، ما که اینها رو نباید بگیم، ما که این معجزات کرامات رو نباید بگیم، ما که این وجود ما سرشار و مملو بردیم. اگر ایمانی داریم میدانیم از برکت همسایگی با اوست، اگر تقوایی، اگر به هر حال هدایتیست میدانیم از برکت عنایاتیست که حضرت داشته. در همین محفل بود خدمت عزیزان عرض کردم که دو سال قبل اون جریانی که آقا به فکر زغال اون مرد مؤمن و اون عابد و زاهد بودن که خوابش رو عرض کردم از طریق پدر بزرگ خود و بنده و جد خود ما بود مرحوم استاد عبدالله که خواب دیده بودن که خدمت مشرف بودن خدمت از سامر الحجج، خوابش رو فهمیدن بگو به حاج احمد سعادت چرا امسال زغال میزان بلقاسم رو نفرستاده، ما که تو خانه هامون نشستیم خبر داریم یا نداریم، به هر حال آقا به فکر شب و روز ما هم هستن، به یاد همسالگانشون عمیق هستن، ما هم به هر حال فکرمون اینه، حرفمون اینه که علی ولایه تو سرمایه هم اگر چه بدم با تو همسایه هم به محشر چنین اعتقابم بده به جام جوابت جوابم بده. ما هم حرف دلمون امروز روز شهادت وجود مقدس مولا همین است. خب من یه جمله بگویم و استفاده کنیم انشاءالله از مصیبت یا الان مقام شامخ حضرت و اون چه تبتاری که اشاره دیشب داشتم خدمت عزیزان، اون مقطعی که حضرت سامل الحجج به صحنه میان مقطعیه که به خاطر نهضت ترجمه و وارد وارد شدن تفکرات یونانی در تمدن اسلامی فرهنگ چرت دارد وارد میشد، از اون طرف موجب تقویت بعض از مذاهب و مکاتیب شده است، عمل کرده عباسیان و معمون رو حکیم آل بلل عباس میگویند، حکیم بلل عباس میگویند. اون مقطعی که اگر وجود مقدس حضرت سامل الحجاجی نمی بود مبانی فکر شیعی و اسلامی زیر سوال رفته بود همش، به برکت این وجود مقدس و حجاج رضویه هست که خداوند سبحان حفظ می کند دین خودش رو و تشیع حال بماند این مسابق این مطالب در جای خود انشاءالله. دیان از باب عرض کردم این که قطره‌ای روی آتش دل به یفشانی عرض می کنیم و الله ها گفتن چندان خیلی هم مهم نیست برای وجود مقدسش، اینها چیزی نیست، نکته نیست. بزرگی از بزرگان شهر نقل می فرمودن برها که دختری که از تجار محترم تبریز آمامدلی تاجر تبریزی رباب نام بودیم، دختر رو عروس کرد و تو همین مشهد مقدس این محله پایین خیابان شش ماه بیشتر خانداری نکرد که این دختر مبتلا شد به یه فلجی بسیار شدید و سنگین. خب اون زمان اطبا بودن، دکتر آلمانی بود غیره بود و مداواها اثر نداشتید، این طرف اون طرف هر کاری کردن این درون در زدن اونطور باز مشکلات دیگر پیش می آمد. شوهر این زن نقل می کند که همسرم به من گفت فلانی تو از من خیلی ندیدی، چند ماه بیشتر با من زندگی نکردی و کار به اینجا کشید، من شرمنده تو هستم، نمیدانم دیگه خداوند چه خواست، ممکنه این تقاضا و حاجتی از تو بکنم، برای من خیلی زحمت کشید، اگر ممکنه به پدرم چیزی نگو، اگر ممکنه امشب منو با مادرم ببرم، میخوام امشب اگر مولا اون چه با من میکند بکند، اون چه با من میکند. علیله را آوردم کنار زریح متحر حضرت سامون رو در زمستان بود و خلوتی هم بود و با اون وضعیت خاص اینو کنار زریح متحر گذاردم و گفت برو تو به خانه، نمیخوام اینجا بمانی، من نفتم خانه. خودش تقیی کند این بانوی مکرمه که یه مرتبه از دلم خوب زوار چم شدن و از دلم چنده شد، گفتم یا ابل حسن افتزار یا امشب مرگم میگی یا امشب دست ما رو خواهی گرفت. با اون حالت خاصی که در روحم ایجاد شد مادرم رفت اون طرف نمازی بخونه، سرم رو بر زمین زریح مطهر نهاده بودم و گاه سرم رو آرام بر زریح می‌زدم و ناله می‌کردم و با مولا سخن می‌گفتم. یه مرتبه دیدم یه سلاحی از درون زریح مطهر بلند شد، یه نورانیت و جلالی با همان لهجه ترکی خود ما دارد به من میگه دخترم بلند شو. گفتم آقا چگونه بلند شم من که تمام بلند شدن ندارم؟ فرمود من به تو میگم از جا بلند شو. یه هر طور به خود آمدم وسط جمعیت، وسط همون چند نفری بودم، صدا زدم، فریاد زدم مادرم رو، از جا برخواستم، دیدم تمام کامل ایستادن دارم، مردم دور منو گرفتن، مادرم از اون طرف دارد میداره منو صدا میزنه چی شد چی شد. گفتم بیا مادر آقا رو بنگر، بیا مادر آقا رو بنگر. یا ابل حسن رضا اگر یه نگاه کنید های فلج بر میخیزه. من درد میکنم مولای ما اگر میشه یه نگاهی امروز به این محفل ما، به این پاهای ضعیف و ناتوان ما و به این دلهای ضعیف و ناتوان ما بکنیم تا بتوانیم سر بر آستان نورانی شما بگذاریم و جمال فیض نورانی شما ببینیم. خب به هر حال مثل امروزی بوده است که ظاهرا دیگه سم در وجود نازنین مولا اثر کرده است و کار به اونجا کشیده است که یتململ و تململ السلیم مانند مار گزیده درون حجره به خود میپیچد، اما چشم بر در است که جوادش برسد و سر بر زانو بگذارد. صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوه.